نه وفا کنی نه جفا کنی، چه بناست این ز تو کز ستم؟ نه وفا کنی نه جفا کنی.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما مردم عزیز ایران، دغدغه مندان تربیت فرزند و فرزند پروری. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در بهترین حالت ممکن باشید و خیلی خیلی سپاسگزارم که برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. من آرش دارابی هستم، به اتفاق همکارانم جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری تهیه کننده و جناب آقای سلیمی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما میکنیم با همکاری و کارشناسی استاد سید علیرضا تراشیون، کارشناس مباحث فرزندپروری و خانواده، که انشاءالله لحظاتی دیگر خدمت ایشون سلام و عرض ادب میکنیم. از ابر مادر و ابر پدر میگیم در این سری برنامه ها و انشاءالله به راهکارهای جدیدی دست پیدا میکنیم و انشاءالله به سوالات شما عزیزان هم پاسخ خواهیم داد.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
عرض ادب و احترام خدمت استاد تراشیون، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی همکاران محترمتون. امیدوارم ان شاء الله مطالب و گفتگوهایی که در این برنامه میشه قابل استفاده باشد.
ان شاء الله، قطعا همین طوره و جواب‌های خیلی زیادی رو گرفتن خانواده‌های عزیزمون. استاد امروز چی برامون آوردین؟ در خدمتتون هستیم، میشنویم.
خواهش میکنم. اگر در خاطر شنوندگان خوبمون باشه، ما در یکی دو برنامه گذشته برخی از عوامل مزاحم در تربیت رو بیان کردیم. خودم پدر و مادر میخوان فرزندان خوبی رو تربیت بکنن، ولی یه دست اندازای چاله چوله‌هایی برای تربیت اونها مزاحمت ایجاد میکنه. گفتیم برخی اینها رو نام ببریم که والدین محترم، خصوصا مادران بزرگوار، بیشتر با اینها آشنا بشن. یه چند تاشو گفتیم، مثلا رسانه ها مزاحم تربیتن، تنبیه بدنی مزاحمت برای تربیت ایجاد میکنه. گاهی اوقات بیکاری بچه ها خودش عاملیه که روند تربیتی رو با اخلال مواجه میکنه. اینا شمرده شد. یه چند تا مورد دیگهش باقی مونده که برخیش رو انشالله در این برنامه اشاره خواهم کرد.
انشالله.
یکی از عوامل مزاحم تربیت کتابهای نامناسبه. یعنی
کتابهای نامناسب.
این کتابهای در اختیار فرزندان قرار میگیره که به اونها الگوهای غلط میده، روی افکارشون اثرات نامناسبی رو داره.
میشه یه مثالی بزنید استاد؟
بله میتونیم ببینیم اصلا بچه ها با شخصیت های داستانی همزاد پنداری میکنن.
درسته.
مثلا ما یه کودک 4-5 ساله داریم.
درسته.
میمی کتابی رو براش میخریم. اصلا عنوانش اینه مثلا مملی تنبل. که متاسفانه هم نامگذاری این کتاب ها غلطه.
آها.
که نام های مقدس رو میارن استفاده میکنن. دوم این که بار کتاب منفیه.
آها.
یعنی شروع میکنیم توی یک کتاب درباره یک موجود تنبل دائم با بچه صحبت کردن و تصورم اینه که بچه ها از بیادب بیادبی رو یاد نمیگیرن، چون واقعا همیشه اون شعر سعدی علیه الرحمه در ذهن ما هست که ادب از که آموختی از بیادبان. فکر میکنیم بچه هم همین گونن، در حالی که نه، واقعا بچه ها بیادبی رو بیادب میاموزن
واقعا.
بذار این وقتی هی داریم تنبلی رو تشریح میکنن، بچه یاد میگیره که چطور میتونه تنبل باشه.
درسته.
خب این کتاب برای بچه ها نامناسب. یه موقعی تو گروه سنی نوجوان کتابی رو برای بچه ها تهیه میکنیم که مثلا رمان های عاطفی و عشقیه. مثلا یه دختر و پسری تو این داستان به همدیگه علاقه مند میشن. خب متاسفانه این روی فرزندان و دختر و پسر نوجوان ما ممکنه اثرات منفی زیادی رو بگذاره. پس اینا خیلی دقت بکنیم. کتاب وقتی برای فرزندمون می‌خوایم بخریم حتما با یه اهل فن مشورت کنیم. گاهی اوقات خودمون کتاب قبل از اینکه در اختیار فرزندانمون قرار بدیم برای شده اجمالاً یه مطالعه بکنیم که آسیبی نداشته باشه. گاهی اوقات حتی قبلش میتونیم اطلاعاتی را در فضای مجازی در باره روند اون کتاب بگیریم، اینا رو آشنا بشیم. بله. اگر دیدیم بی آسیبه وقت در اختیار فرزندمون قرار.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز. اینو هم عرض بکنم که بعضی از خانواده ها، بعضی از پدر و مادرها احساس میکنن و فکر میکنن که باید خیلی دقیق باشن، کتابا رو بخونن، عروسک ها رو بررسی بکنن، اسباب‌بازی ها رو بررسی بکنن، خیلی کار درستیه ها، ولی از اون ور بوم گاهی اوقات میافتن. بهتر این جمله رو مد نظرمون قرار بدیم که بچه های ما اونی میشن که ما هستیم، نه اونی که ما میخوایم. اول باید خودمون رو یه بررسی بکنیم. خیلی ممنونم استاد.
بهترین میراث فرهنگ نکوست، گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب، هیچ میراثی نباشد چون ادب.
یه سوال هست که میشنویم، سوال تلفنی برامون رسیده. تقاضا میکنم که به این سوال گوش بدیم و انشالله پاسخ شما رو بشنویم.
در خدمت هم.
خواهش میکنم.
من یه پسری دارم تقریبا 8 سالشه و یه چند وقتی هستش ترسای شبانه داره. خب منزل قبلی ما چون که یه اتفاقی افتاد و یه سرقتی شد و یه مزاحمی داشتیم تو محل، ما منزل عوض کردیم، منزل جدید اومدیم، ولی الان شبها نمیخوابه. موقع خواب که میشه میگه ماما یا بابا بیان پیشش، در صورتی که ما خب جاشو جدا کرده بودیم چندین سال، چند وقت تنها میخوابه و چند ماه شبا استرس داره، حالت تهوع داره و خوابش نمیبره. خب البته انرژیش هم تخلیه نمیشه تو روز مثل قبل. علاقه داره به فیلم های تلویزیونی و همش میگه میترسم. جدیدن هم از فیلم ها و کارتون ها میترسه. راه حلی براش پیدا نکردیم. فکر میکنه همش دوز میاد تو خونه، از پشت بون کسی میاد، الان پدر مادرش رو میبرن، مادرش رو میبرن. وابستگی شدیدی به پدر مادر و مخصوصا مادرش داره و این خوابش ما رو شب داره اذیت میکنه. راهی نداریم، نمیدونیم باید چه کار بکنیم. میخواستم مشورت به ما بدن.
خب خیلی ممنونم از این تماس تلفنی. استاد بفرمایید.
ببینید، من آغاز کلام و پاسخم رو با یک روایتی از امیرالمؤمنین شروع میکنم. آقا امیرالمؤمنین میفرمایند که میوه ترس امنیته. اصلا ترس مکانیزم خدادادی در وجود انسانه که انسان رو در برابر برخی نگرانی ها ایمن میداره. لذا ما هیچ وقت نباید از ترس بچه هامون بترسیم.
بله.
یعنی یه واکنش کاملا طبیعیه. حالا با پیشینه هم که فرمودن دقیقا معلوم شد. خب این خانواده قبلا در معرض آسیبی بوده. قطعا یه بچه 8-9 ساله در معرض این مشکلات که قرار میگیره ذهنش درگیر میشه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ به نظرم مهمترین راه اینه که ما به اون واکنش های ترسگونه این فرزند یک پاسخ آرام بخش بدیم. هی بهش نگیم که نه ببین دیگه محلمون عوض کردیم، ببین درهای خونمون قفله، ببین مثلا راه پشتمون رفتیم قفل زدیم، چفت زدیم، کسی نمیتونه بیا. اصلا اینا لازم نیست بهش بگیم. بگیم ولی بهش آرامش بدیم. الان چطور آرامش میگیره؟ آرامش میگیره که مادرش کنارش بخوابه. اب نداره یه مدتی مادر به عنوان مهمان بره تو اتاق او بخوابه. اتفاقا من میگم که این نباشه که ما همه وسایل مثلا تختمون رو جمع بکنیم، لاپتوشکمون رو برداریم بریم تو اتاق فرزندمون که او احساس بکنه ما اومدیم که پیشش تا آخر بمانیم. نه یا مثلا یه زیرانداز سبکی یه بالشتی ببریم تو اتاقش بگیم هیچ نگران نباش، چون شما الان از این موضوع میترسی ما کنارتیم، تنهات هم نمیذاریم. بعد میدونین خود واکنش های ترسی شاید راهکار جدی نداره. یعنی اگر ما بتونیم ایمنی لازم رو برای او ایجاد بکنیم به مرور این مشکل از او چی میشه؟ رفع میشه. پس اینو دقت بکنیم، بهش امنیت بدیم، آرامش بدیم. لازم هم نیست درباره موضوعات دیگه باید صحبت بکنیم، چون برخی صحبت های ما به جای اینکه آثار اصلاحی داشته باشه متاسفانه آثارهای تخریبی داره. یعنی هی اون ذهنشو میبریم به سمت مرور. یادته مثلا اون دوز اومد از پشت بوم اومد، ببین الان ما رفتیم پشت بوم درشو قفل کردیم. ببین خود این داریم هی ذهن او رو با موضوع چیکار میکنیم؟ درگیر میکنیم. الان اون میترسه، بهش فقط آرامش بده. نکته دوم و آخر رو هم من عرض بکنم خدمت این پدر بزرگوار و اونی که هر چی میتوانن قبل از خواب خستش بکنن، چون فرمودن هنوز انرژی داره. معمولا بچه‌هایی که خوابشون نمیاد پر انرژی ان، هنوز میرن در بستر، افکارهای مزاحم بیشتر برای اونها میاد در ذهن و فکرشون و اونا رو مشغول میکنه. لذا خواهش میکنم که طول روز خستش بکنن که وقتی رفت توی رخت خواب ما اصلا نفهمیم سرش به بالش رسید، چشمش بسته شد، یا هنوز خدمت شما از غم سر به بالش نرسیده چشم بسته شد. و این دو نکته رو انشالله دقت بکنیم، امنیت بهش بدیم، یک دوم خستش بکنیم قبل از خواب. این انشالله خواب خوبی خواهد داشت.
انشالله. خیلی ممنونم. همه تذکرات و صحبت‌های حضرت عالی برمیگرده به این که برای فرزندانمون همیشه باید وقت بذاریم.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده.
یه سوال فرستادن برامون، باز هم در مورد یه پسر 8 ساله است، اما این بار از یک پنجره دیگه. یه مادر بزرگواری پرسیدن که شوهر بنده در حال تذکر دادن مدامه و عیب و ایراد میگیره از پسر 8 سالم. هرچی هم به همسرم بگم کارتون اشتباهه، ایشون گوش نمیدن و کار خودشون رو میکنن. کلن همسرم عصبی و ایراد بگیر و درونگراست، راه نمایی کنه.
ببینید معمولا چرا ما توی مباحث تربیتی یک راهکارهای اشتباهی رو ازش استفاده میکنیم، مثلا تنبیه میکنیم. شما باور کنید مادری که بچهش هم تنبیه میکنه میخواد او رو تربیت کنه.
بله.
ولی چون راهی رو غیر تنبیه نیاموخته رو میاره به چی؟ تنبیه کردن.
بله.
چرا گاهی اوقات ما زیاد به بچه ها تذکر میدیم؟ چون راه‌های جایگزینش رو نمیدونیم، لذا چیکار میکنیم؟ رو میاریم به تذکرات مدام. چرا گاهی اوقات ما بچه‌ها رو زیاد امر و نهی میکنیم؟ چون راهکار صحیح تربیت و مواجهه با مسائل فرزندانمون رو باهاش آشنا نیستیم. پس ببینیم توی یک کلمه میخوام بگم این اتفاقی که الان توی این خونه داره میفته نشانه یک نابلدیه، چون بلد نیستیم، فقط امر و نهی رو بلدیم، تذکر دادن رو بلدیم، تنبیه رو بلدیم، از این ابزار استفاده میکنیم که من معمولا به این ابزار میگم آنتی تربیت، یعنی خود ضد
تربیت
به جای اینکه بچه ها رو تربیت بکنه. من توصیه میکنم که اولین کاری که باید کرد اینه که سطح دانش و مهارت تربیتیمون رو ببریم بالا. مثلا ببینید یه بچه خطا میکنه، خطای بچه‌ها معمولاً دو تا علت عمده داره. یه علتش اینه که در اختیار خودشون یه مرتبه یه اشتباهی میشه، داره بودو بودو میکنه، پاش میخوره به یک سینی چای، چایی میریزه.
بله.
شاید یه بچه دیگه هم بود همین اتفاق میافتاد. این زیاد نیاز به آموزش نداره. ما بعد موانع رو اینجا بالاخره حلش کنیم دیگه. بدون آقا سینی چای اینجا نباید گذاشته بشه. بالاخره خونه که پسر بچه 7 8 ساله است، بودو بودو داره، بازی داره، فعالیت داره. یه بخشی از خطاهای بچه ها ممکنه دلیلش اینه که هنوز مهارت‌های لازم رو ما به اونا انتقال ندادیم. مثلا ما هی به فرزند رو میگیم بشین مشقاتو بنویس، دیر شد، چرا همیشه آخر شب میذاری مشقاتو بنویس، هی داریم بهش تذکر میدیم. شاید واقعا این بچه مهارت لازم رو برای برنامه ریزی بلد نیست. من بیام مهارت رو بهش یاد بدم. یه موقعی بشونم میگم مادر جون، من نمیگم تو تلویزیون نبین، تلویزیونم ببین، نمیگم بازی نکن، بازیت هم بکن، نمیگم که مثلا هی بعد بشین مشق بنویسی، نه، مشق رو هم بعد انجام بدی. حالا بیایم چیکار بکنیم با خودت، بشینیم یه برنامه بریزیم. چه کارتونی رو بیشتر دوست داری ببینیم؟ میگه فلان کارتونه. چه ساعتی پخش میشه؟ 6 پخش میشه. اشکالی نداره 6، من به یادآوری میکنم تلویزیون رو روشن کن، برنامه مورد علاقت رو ببین. تمومم شد فلان، خاموش رو. بازی هم میخوای بکنی، بازی فکری، بیا با هم دیگه بشینیم یه اوتلای بازی کنیم، جنگای بازی کنیم، یه بازی فکری هم با هم دیگه انجام بدیم. بعدم یه مقدار فضای خانه رو ملایمش میکنیم، آرامش میکنیم. الان وقت مشق نوشتنت باشه. یعنی من به جای اینکه به او تذکر بدم، برای برنامه ریزی داشته باشم، بهش مهارت رو یاد بدم. حالا من خواهش میکنم، حالا میخوام یه مقداری کاربردی تر و عملیاتی تر یک نکته ای رو به این مادر بزرگوار عرض بکنم که گله مندن از همسرشون به خاطر برخوردهای نامناسب تربیتی با فرزند. یه موقع اگر بتونن به جای اینکه به همسرشون تذکر میدن، تو محیط خانه زمانهایی رو بزن برای خانش کتابهای تربیتی، اونم با خدمت شما هم یه فضای خوبه بالاخره عاطفی. من یه نکته رو معمولا به خانمان میگم، میگم خانمای بزرگ، اگر شوهرانتون رو سر لج نندازید، اگر جوری با اونا برخورد نکنین که اونها بخوان یه نوع انتقام پنهان یا خشم پنهانی رو نسبت به شما داشته باشن، میتونن با شما همراه باشن. و یکی از قدرت‌هایی که خانوما دارن قدرت کلامه، از کلامشون باید خوب استفاده بکنن. من یه خاطره تلخ ولی آموزنده رو بگم، خیلی هم کوتاه میگم. یه موقع یه خانومی و همسرش آمده بودن پیش من. خانوم میگفتش که آجا آی تراشون، اخیراً متوجه شدم آقام با یه خانومی در ارتباطه. من رفتم با خانومو پیدا کردم، دعوا و گیس و گیس کشی، بالاخره از زندگیم پرتش کردم بیرون. ولی میگم من متعجب از شوهر خودمم. گفتم چطور؟ گفت شما باورتون میشه اون خانم 13-14 سال از اون بزرگتره. شوهر من 26-7 سالش بود، اون خانم 40 سالش بود.
بله.
اون خانم پول و پلم که نداشت، بر و رو هم که نداشت. میگفت من موندم به چیه اون دلشو خوش کرده بود. گفتم واقعا نمیدونید؟ نه، خودش لبخندی زد و جا بود. یک سر و زبونی داشت. یعنی شما میبینی هیچ خدمت توانمندی نداره، زبون داره. این مردم میکشه سمتو. بعد خانم میبینی همه کمالات رو داره، زبونش رو تلخه یا تنده یا تیزه. بعد میگه نمیدونم چرا شوهرم حرف گوش نمیکنه. بذار بدانیم، آقا امیرالمومنین فرمودن قدرت کلام از شمشیر بیشتره.
بله.
یعنی اگر یه خانومی روی قدرت کلامش کار بکنه، قشنگ میتونه مردش رو در مسیر تربیت به عنوان یک بازوی موفق برای خودش داشته باشه، که حالا انشاءالله بیشتر باید درباره موضوع صحبت کنیم.
انشاءالله، خیلی ممنونم. اما یک سوال تلفنی میخوایم جواب بدیم، بریم اتاق فرمان این سوال رو بشنویم و برگردیم.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
میخواستم ببینم الان پسرم 20 سالشه، دانشجوه، دوست داره مثلا براش زن بگیرم، من الان مثلا ازدواج کنم، میخوام مثلا من چجوری کنم؟ مثلا میتونم بدم مثلا خواستگاری ازم به من؟ اگه جواب بدم من موندم، نمیدونم چیکار کنم.
خب فرزند 20 ساله‌ای دارن که دوست دارن، خواست دارن که براش برن خواستگاری و ازدواج بکنه و پدر مادرش هم الان نمیدونن چی کار باید بکنن.
ببینید، ما معمولا تو مسئله ازدواج فرزندان دو نکته رو میگیم. میگیم یه موقعی بچه ها اگر خدای ناکرده به گناه بیفتند، خب اینجا دیگه واجبه، یعنی ما نمیتونیم مقابل امر الهی بیستیم. بعد فقط هوشمندانه با ذکاوت یک انتخاب خوب و انشالله دقیقی رو برای فرزندمون داشته باشیم. اما یه موقع اصلا فرزندمون به گناه نمیفته ولی الان میل به ازدواج داره.
بله.
اینجا معمولا ما چند تا توصیه رو برای خانواده ها داریم. اولین نکته اینه که مقدار ذهن او رو فعال بکنیم که بالاخره زندگی فقط یک رابطه دو نفره نیست. زندگی یک مجموعه ای از عواملی که باید به همه ارکانش توجه بشه.
بله.
بالاخره حضرت امیرالمومنین وقتی آمدن خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، پیامبر بعد از اون مراحل اولی بعد پرسن خب علی جان بگو ببینم حالا چی داری؟
بله.
چی داریش هم پرسیدن. بله. از امیرالمومنین. خب الان ما بعد به فرزندم بگیم توانای بالفعل یا بالقوه تو چیه؟ الان بخوای یک زندگی رو اقتصادش رو اداره بکنی.
درست.
چقدر میتونی اداره بکنی؟ چه توانمندی داری؟ این یه بخششه. یه بخشش اینه که خب وقتی وارد زندگی مشترک میشه باید یه سری فوت و فنای همسرداری و این زندگی مشترک و با خانواده عروس با خانواده داماد اینا رو بلد باشه دیگه. اینا رو چه مقدارش رو یاد گرفتی؟ حالا گذشته از اینا، حالا میخوایم بریم تازه سراغ انتخاب خوب. حالا باید بریم یه کتابی بخونیم، با یه اهل فنی مشورت کنیم که حالا چگونه باید انتخاب بکنیم و همکف خودت رو انتخاب بکنیم. یعنی مقداری ذهن او رو فعال بکنیم که از یک نگاه سطحی به انتخاب همسر به یک نگاه منطقی دست پیدا بکنه. مثلا گاهی اوقات میبینیم ما خیلی سطحی به موضوع نگاه میکنیم، در حالی که این مواقعی واقعا باید نگاه منطقی داشت. همه عوامل رو در نظر گرفت که فردا خود پدر مادر محکوم نباشن. اه شما که میدونست، حالا من جوون بودم نمیدونستم، چرا بهم نگفتید؟ اینا رو ما باید حتما بهش بگیم. بعد اگر دیدیم پیش فرضا انشالله آماده جربوزه اداره یک زندگی رو داره، الحمدلله فهم زندگی مشترک رو داره، تو انتخاب دنبال همکفه که بتونه انشالله زندگی پایداری رو تشکیل بده، میریم شروع میکنیم دیگه. اون دیگه روندهایی که تو بحث خواستگاری و بالاخره انتخاب همسر و اینا ملاکای وجود داره که حالا اگر انشالله لازم باشه ما در برنامه‌های بعدی بیان میکنیم. مثلا کلیت حرف من اینه که یک مرتبه نباید بهش بگیم نه تو بچه‌ای، بیشتر باید متقاعد سازی رو داشته باشیم، قانعش بکنیم، صحبت بکنیم، مسیر رو خوب بهش نشان بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دعا میکنیم که همه فرزندان ایران زمین جوری رقم بخوره زندگیشون و بتونن که این زندگی رو انشاءالله به سمت تأهل ببرن و انشاءالله فرزندان سالم و صالحی خداوند بهشون عنایت بکنه، که زنگ بزنن به برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف و سوالاتشون رو در مورد چالش‌هاش مطرح بکنن. خب شما چالش‌هایی دارید دوستان خوبم که با برنامه خودتون در میون می‌گذارید و از زبان استاد تراشیون جواب‌هاش رو هم دریافت می‌کنید. من راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم که می‌تونید ارتباط برقرار بکنید. 025 329 10 551 و همین شماره آخرش 2 و سامانه پیامکیمون 30553 3 4 0 553.
کمک کن تا تن خورشید برامون تکیه گاه باشه، دو دست آسمون عشق امید و سرپناه باشه، برای پل زدن تا نور باید همراه فردا شد، تا فردا راه دوری نیست باید تو آینه پیدا شد. هنوزم میشه در یارم زلال و پاک و آبی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید، هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
یه سوال پیامکی براتون بخونم در این لحظه. گفتن که پسر 14 سالم با گوشی پدرش عکس‌های غیر اخلاقی دیده، خودشم گوشی ساده داره. الان باید چیکار کنیم؟
ببینید، اگر فرزند ما متوجه شده که ما این موضوع رو فهمیدیم، یک راهکار داره. یه موقع هم هست نه، ما متوجه شدیم ولی او متوجه نشده که ما از این موضوع با خبر.
بله.
خب این هر دو موضوع رو ما باید با یک بالاخره فرمول جلو ببریم و حلش بکنیم. ببین، اگر متوجه شده که ما فهمیدیم، دو تا کار عمده رو باید انجام بدیم.
بله.
اولین کار اینه که واقعا ابراز ناراحتیمون رو به صورت جدی بهش بگیم.
بله.
حتی من یه موقعی به مادر میگم اگر مادر این رو فهمیده، یه موقعی حتی مثلا گریه بکنه، این چه کاری بود تو کردی؟ میدین چه کار بدی؟ من حالا چی کار بکنم با این کاری که تو انجام دادی؟ یعنی قبح اون کار رو متوجه بشه، به یه مرحلهی برسه که خودش بگه عجب اشتباهی کردم. یعنی ولو بیانم نکرده باشه، تو ذهنش این مفاهیم به چرخ، عجب اشتباهی کردم، کاش که من اشتباه رو انجام نداده بودم، کاش که سراغ این کار نرفته بودم. ببین مامان چقدر ناراحت شد. پر معلومه خیلی کار بدیه. راه دوم اینه که پیشگیری دیگه انجام بدیم تو این زمینه. مثلا پیشگیری چیه؟ باید این پیشگیری ها قرار خاموش هم باشه، قرار خیلی نور بالا و بالاخره آشکارا عمل بشه. مثلا از این به بعد دیگه گوشیمونو مراقبت بیشتری بکنیم، فرزندمونو با گوشی تنها جایی قرار ندیم، نذاریم فضای گوشی در یه اتاق تنهایی کنار او و با او باشه. یعنی اینها رو ما دقت بکنیم. یعنی یه سری عواملی که دوباره این ماجرا و این اتفاق پیش نیاید. پس ببینید، این در موقعی که ما متوجه شدیم و اون متوجه شده که ما فهمیدیم این اشتباه رو انجام داده. اما یه موقعی میبینی نه، پدر و مادر با ترفندهای متوجه شدن ولی فرزندش هم نمیدونه پدر و مادر میدانن. اینجا به نظرم بعد او رو تو خوف و رجا قرار بدن. مثلا آره مادر جون، یه موقعی گوشی بابا رو برمیداری، یه مرتبه ما متوجه نشیم یه اشتباهی با این گوشی کردی، یا یه چیزی که نباید ببینی رو دیدی، یا یه چیزی که نباید بخونی رو توش خوندی، یا یعنی یه جوری که اون حس بکنه نکنه مامان بابا میدونن. دوباره بگه نه، اگه میدونستن که حتما برخورد شدیدی میکردن. حالا به تعبیر ما توی خوف و رجای او رو قرارش بدیم. این نکته اول. نکته دوم هم شبیه نکته دوم قبلیه. یعنی باید چیکار بکنن؟ کاری بکنن که دیگه این فرزند با این گوشی جای تنها نباشه. یعنی اون موضوع تکرار نشه دیگه. این یعنی عامل پیشگیری رو ما باید اینجا به صورت جدی دنبال بکنیم.
اون نکته که فرمودین بچه رو بهش بگیم که نره سراغ گوشی پدرش یا چیزایی جاهایی که نباید بره بره، جلوگیری بکنیم از این اتفاق، بچه اینو برعکس برداشت نمیکنه که مثلا من حریم خصوصی دارم، تو اتاق من نیایید، تو گوشی من حق ندارید بیاید رمز بذارید، در صورتی که شما در برنامه‌های قبلی گفتین گوشی نباید تو خونه رمز داشته باشه.
بله. ببینید، اینی که اگر دقت کردیم، من یه واژه استفاده کردم که به نوعی با اون نکته خیلی تداخلی نداشته باشه. گفتم که مبادا چیزایی که نباید ببینی رو ببینی، مبادا چیزایی که نباید بخونی رو بخونی.
خب بعد براش سوال پیش نمیاد که چرا تو گوشی بابام هست؟ چرا بابام میبینه؟
نه نه، ممکنه این مثلا رفته سرچ کرده، پدر نمیبینه. بالاخره اینترنت میره سرچ میکنه و متاسفانه اونجوری هم که ما فکر میکنیم فضای رسانه بالاخره ما، یعنی تعبیری به کار ببرم، فضای مجازی، فضایی نیست که کاملا فیلترینگ باشه.
بله، متاسفانه امن نیست.
بله، لذا این هم دقت بکنیم. البته اگر پدر و مادر حرفه‌ای از گوشی استفاده بکنن، میتونن از ابزارها و نرم‌افزارها استفاده بکنن.
دارن که همه گوشی دارن
که محیط‌ها رو امن‌تر بکنه، محیط‌ها رو امن بکنه، اینترنت امن داشته باشه که آسیب نبینه.
خب استاد عزیز، به پایان این برنامه هم داریم نزدیک میشیم. یک نکته پایانی، یک نکته طلایی به ما یاد بدید.
بله، من میخوام یه تأکیدی بر اون نکته اولم داشته باشم.
بله.
که پدر و مادرها حتما رو بحث خوراک فکری فرزندشون که یه بخشیش با مطالعه و کتابه جدی باشن. بالاخره ما همونطوری که داریم در روایات که حضرات معصومین میفرمایند که همطوری که به غذایی که میخوری به سلامتش دقت میکنید، بالاخره به مال حلال هم دقت بکنید. من میخوام بگم به مطلب هم دقت بکنید که مطالب خوب آموزنده و بی آسیبی برای فرزندانون باشه، چون تو دوران شگیری هم مثلا اینا به شدت اثر میگذاره روی فرزندان ما.
خیلی ممنونم استاد تراشیون، امروز هم دعوت ما رو قبول کردید، منت گذاشتید. انشاءالله هفته بعدی هم در کنارمون باشید. 30553 سامانه پیامکی ما هست. از شما شنوندگان گرامی هم خیلی خیلی سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو پای این برنامه خرج کردید. انشاءالله که یه دستاورد خوبی داشته باشید از این برنامه و ما رو هم همراهی بفرمایید، از ما انتقاد بکنید، به ما پیشنهاد بدید تا این برنامه رو هرچه بهتر برای شما بسازیم. با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته بعدی. انشاءالله.